شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما، مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب پارسابناب، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
چشم، اول شروع می‌کنیم. اگر علاقه داشته باشید، من یک کمی راجع به بحران فعلی بیش در آمریکا، که البته یک بحران جهانیه، ولی خب آمریکا چون در رأس این نظام جهانی قرار گرفته، خب بحران ها تقریبا اول در آمریکا شروع میشه، بعدا گسترش میکنه به کشورهای اروپایی، بعد از کشورهای اروپایی مشخصا میره به کشورهای خاورمیانه و آسیا مثل ایران، چین، حتی اگر روسیه رو هم که یک کشور اروپایی، اگر یه چیز جدیدی، یک امتیازی بهش بدیم که نه اروپایی نه آسیایی، بحران ها به اونجا هم میرسید. راجب به این بحران اگر علامی هایی صحبتی بکنیم.
حتما لطف کنیم.
بله، خیلی علاقه داشتم که به جنبه های مختلف این بحران مالی در مشخصا در آمریکا اشاره بکنم، که از چند جنبه. یکیش این که خود این بحران پیشینش برمیگرده به سالهای آغاز دهه 1970. حتی بعضی از اقتصاددان ها مشخصا میگن که این بحرانی که امروز ما میبینیم در آمریکا و کشورهای اروپایی و سراسر جهان، این بحران در دهه 1970 مشخصا از سال 1973 شروع شده. این سالیست که آقای ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا، رابطه طلا و دلار آمریکایی رو جدا کرد. تا اون زمان دلار با طلا بوده، همدیگر رو پذیرفته بودن، ولی بعد از اون قیمت طلا از قیمت دلار جدا شد و هر دو راه مستقل خودشون رفتن. خیلی از اقتصاددان‌ها، حتی اقتصاددان‌هایی که در از داخل خود نظام و طرفدار نظام سرمایه‌داری غرب هستن، اینا هم به این اعتقاد دارن که از اون زمان بحران شروع شد. من تا این بحران خیلی رکود نسبی بوده، یعنی بحرانی بوده که فقط اقتصاددان ها، افرادی که تحلیلگر هستند و مسائل مالی مخصوصا تخصص دارن و صاحب نظر هستن، این تشخیص رو میدادن. البته در مقابل اینا یه ده از اقتصاددان ها هم بودن که اصلا میگفتن نه، این بحرانی نیست و این بحران شروع نشده، این فقط یک شرایطیست که اومده دلافرسی رو میگذن، یه فراز و نشیده بسیار بسیار کوتاه مدتیه. ولی اون زمان که این بحران شروع شد، امروز در بدنه جامعه کاملا اومده پیاده شده و اینی که ما میبینیم که مردمان عادی این احساس رو میکنیم که برای ما در یک بحرانی هستیم و این بحران عموما میگن بحران مالی، یعنی بحرانی که از شبت زورتون سرمایه آفرینی مالیه، یعنی سرمایه داران به انباشت سرمایه خودشون از طریق امور مالی که خیلی غیر مولده، تولیدی نیست، مولدی نیست، غیر مولده، از این طریق انباشت سرمایه می کنند. این یک بحران بزرگی شده، تولید اومده پایین، اونایی که تولید می کردن پولهای خودشون و اون پولی رو که در می آوردن از تولید اول اینکه دوباره برگردونن تولید بکنن می برن در بورس بازی ها، در خرید و فروش سهام ها و اینا به کار می برن که این بعضی از اقتصاددان ها در گذشته مثل جان مرنارد کینز، این اقتصاددان به این نوع حرکت ها می گفت حرکت سرمایه‌داری کازینویی، یعنی سرمایه‌دار عوض این که بره در کارخانه به تولید در واقع بانم بزنه مولد، یعنی سرمایه خودشو مولد بکنه، سرمایه رو تبدیل میکنه به غیر مولد یا نامولد، تولید نمی کنه بلکه پول رو میاره که انباش بکنه، پول زیاد درست بیاره از طریق به اصطلاح قماربازی در کازینوها، یعنی در وال استریت، در بازارهای بورس بازی و تنظیم‌دهی، تنظیم‌گیری و مخصوصا مستغلات، یعنی
بهره
در رابطه با خانه و مسکن و اینا، که این در خود آمریکا هم شما متوجه میشید که این حبابی که خیلی خیلی بزرگ شد در آمریکا و خونه ها قیمت ها رفت بالا، به اصطلاح برجوازی مستقلات ریستیت نقش بزرگی در این داشته که قیمت های خونه ها رفت بالا، مساکن، مسکن ها و خونه ها رفت بالا، ساختمان ها، و بعدا این حباب ترکید و امروز این یه بخشی از خود بحران مالی رو تشکیل میده. در هر حال اقتصاددان ها عموما به این بحران میگن بحران سرمایه آفرینی مالی، یعنی شما سرمایه تون رو اکومیت میکنید، یعنی انباش میکنید، بیشتر در میارید، ولی این از طریق تولید نیست، تولید نمی کنید بلکه رفتید بورس بازی میکنید، در بازار بورس، در بازار سهام، از طریق خرید فروش سهام، از طریق خرید فروش خانه ها در واقع تولید نمی کنید. درسته که به اصطلاح GNP Gross National Product،
بله،
تولید سراسری کشوری از نظر دلار مقدارش میره بالا، ولی و مسلما درآمد سرانه هم طبق این گروس نشن پروداکت میره بالا، ولی این بالا رفتن یعنی انقلاب این مقدار پول علتش اینه که تو خونه رو میخری، بعد از دو ماه که میفروختی به قیمت بالا که میفروختی، اون قیمت بالا حساب میشد در داخل سینگونتی گروس نشون کردن
تولید رشد ملی
و معلوم بهت میکردن که آمریکا داره یا هر کشوری که در این اتفاق میفتد فکر میکردن خود بس این در این کشور ثروت میره بالا، ولی این ثروت ثروتیست که از سرمایه داری یا سرمایه آفرینی مالی بوده و این کره یا هسته اصلی در واقع بحران رو تشکیل میده. حالا به یه چند هم باید به این بحران نگاه کرد، آیا این تنها بحرانیه که نظام باش رو بروز؟ نه، نظام در حال حاضر یعنی نظام جهانی سرمایه که آمریکا در رأسشه، آمریکا سرشه و بدنش مشخصا اونایی که کشورهای بسیار بسیار توسعه یافته کشورهای جهان اول هستن یا کشورهای مرکز میگیم مثل کشورهای اروپایی و بعدن هم کشورهای پیرامونی که همیشه میگفتیم کشورهای جهان سوم کل مدنی سیستم رو تشکیل دید. شما مثلا به ایران توجه کنید که در یک کشوری در داخل این نظام و مناسبات سرمایه‌داری هم در ایران کاملا حاکمیت پیدا کرده. یعنی شما میرید ایران مناسبات سرمایه‌داریه، مناسبات پیشا سرمایه‌داری نیست. در ایران بزرگ مستقلات یعنی ریستید اونقدر حباب و بزرگ بزرگش کرده که این به ترکه فضایش در ایران 3-4-10 برابر این مشکلاتی که مردم امریکا داشته برو میستن خواهند بود. یعنی تحتیم و بی نامی بی آبی و بیکاری شدیدی ایران رو خواهد گرفت. از ایران رو من مثال میزنم داشت مثلا بینن نمونه در کشورهای پیرامونی. این که این بحرانی که ما باش رو هستیم بحران مالی یکی از این بحران هاییست که این نظام باش رو بروز. این نظام جهانی سرمایه مشخصا با 4 بحران رو بروست. یکی بحران مالیه که به نظر من خیلی خیلی مهمه، شاید از اون 3 بحران دیگه که اسم میبرم از اون مهمتره. یعنی کل نظام با اقلن با 4 بحران بزرگی روبرو شده که این بحران ها هر تک تکشون پیشینهشون آغازشون تفاوت میکنه. مثلا بحران مالی که امروز ما میبینیم شاهدش هستیم از سال 1973 یا اگر خیلی بخواهم به دقت بگیم میگیم از آغاز سالهای آغازین دهه 1970 شروع شده. این بحران مالیه. ولی یه بحران دیگه هم رژیم رو گرفته، یعنی نظامو، و اون هم این که این نظام از طرف یک نیروهای در جهان به چالش طلبیده شده که نبوده قبلا. یعنی آمریکا حتی زمانی که به عراق حمله کرد هیچ جریان جلوش نیستاد، یعنی به چالش طلبیده نشد. خیلی خیلی دیپلماتیک، به طور دیپلماتیک مثلا در سازمان ملل متحد به مقدار بسیار بسیار کوچیکی دولت فرانسه و دولت آلمان اون زمان 7 سال قبل یا 5 سال قبل در مقابل آمریکا استراتژی کرد به عراق مثلا حمله نکنه. ولی آمریکا این قدرت، اینقدر قدرتی آمریکا و بلا منازع بودنش، تک قطبی بودنش به چالش طلبیده نشده. امروز این نظام با یک بحران دیگری روبروست که این بحران و سرش یعنی اون رأسش آمریکا به چالش طلبیده شده. مثلا مثال میزنم، یکی از این چالش ها اینی که در روز روشن دولت روسیه، رژیم مدودوف و پوتین آمریکا را در گرجستان که میخواست آمریکا نیست و عراق به حیات خلوت خودش تبدیل بکنه، در اونجا یه آمریکا را به چالش نظامی طلبید. این در زمان حمله آمریکا به افغانستان اصلا وجود نداشته، در زمان حمله آمریکا به عراق اصلا خبری نبوده، ولی امروز میدونیم که آمریکا که میخواست یک حرکتی بکنه در گرجستان و توسط طرفدارانش که در دولت بودن حتی در خلاف عراق، که دولت عراق صدام حسین در ضدیت با آمریکا بود، ولی دولت آمریکا که میخواست میخواستن یک حرکتی بکنن در گرجستان که تازه دولت در دستشون بوده، در اونجا با شکست رو بروشن. و چه نوع شکستی؟ واقعا دیپلماتیک نبود، بلکه یک شکست به تمام معنی چکمیت شد توسط روسیه از نظر نظامی. پس آمریکا به چالش طلبیده شد. یعنی نظام جهانی فقط بحران مالی نداره، بلکه آمریکا به چالش طلبیده شده. چالش های مختلف رو من اینو مثال دادم. مثلا این روز ممالک در کشورهای آمریکای لاتین که به طور سنتی حیات خلوت آمریکا بودند و هنوز هم هستند، بخش بزرگ شد در اونجا توسط دولت‌های ونزوئلا، دولت اکوادور، دولت بولیوی و تا اندازه توسط دولت‌های بزرگی مثل دولت آرژانتین و برزیل اونجا هم تقریبا به چالش طلبیده شده، نه چالش نظامی ولی چالش دیپلماتیک و اقتصادی. این که این هم جدیده، هیچ وقت نظام جهانی سرمایه در رأس آن آمریکا با این نوع بحران اقلا در این 19 سال گذشته، یعنی بعد از این که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی شد درش و تقسیم شد به 15 کشور مستقل از هم، آمریکا به آسانی توانست حرکت های نظامی بکنه، سراسر نظامیگری بکنه و اول رفت به یک کشور کوچکی مثل گرانادا، گرانادا رو گرفت، از نظر نظامی گرفت، اونجا دولت گرانادا رو سرنگون کرد، اصلا خبری نشد، هیچ جا به چالش طلبی نشد، حتی به طور دیپلماتیک تو سازمان ملل متحد هم به چالش طلبیده نشد، زیر سوال قرار نگرفت. بعدا هم ما دیدیم که اینا روز روشن رفتن کشور پاناما رو گرفتن و پایتخت پاناما را، پاناما سیتی رو گرفتن و رئیس جمهور اون کشور نوریورگا را که قبلن برای اینا کار میکرده و حالا داشت علیه آمریکا دیگه با آمریکا همکاری نمیکرد، مخالفت میکرد، اونا روز روشن گرفتن، آمدن انداختن زندان و امروز هم در زندان فلوریداست.
بله.
اون زمان ها هیچ اصلا هیچ یک از این حرکت های نظامی آمریکا به چالش طلبیده نشد. تازه اومدن افغانستان رو کم میکردن، بخش بزرگی از دولت های اروپایی هنوز هم ازش حمایت میکردن، از حرکت آمریکا در افغانستان. بعدا رفت عراق، هیچ وقت نه چین نه روسیه نه مجموعه ای از بعضی از کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا در مقابل آمریکا نایستادن و به چالش نطلبیدن. امروز شرایط داره عوض میشه، مثلا شما میبینید که بعضی از این کشورها گروه شانگهای رو جا آوردن، بعدا گروه شانگهای تبدیل شد به سازمان شانگهای و بعدا این سازمان شانگهای یک در کشورها مثل هندوستان و پاکستان و ایران رو به عنوان ناظرش گفتن شما میتونید ناظر باشید، ابزرور بیایید در این کنفرانس شرکت بکنید، ولی آمریکا را که علاقه داشت به عنوان ناظر بره اونجا نماینده آمریکا در سازمان شانگهای شرکت بکنه، روسیه و چین و تمام کشورهایی که عضو شانگهای بودن رأی دادن که آمریکا نباید ابزرور یعنی ناظرش به این سازمان بفرسته. از آمریکا یعنی نظام جهانی به چالش طلبیده شد. اینم دومین بحرانه. سومین بحران اینه که خیلی امکان داره که شرایط که اینجوری میره جلو با بحران مالی که آمریکا رو شده روبرو شده و چالش هایی که آمریکا باش روبرو شده، اصلا دنیای ما یواش یواش بره به طرف دنیای چند قطبی، چند مرکزی. چون در این 19-20 سال گذشته آمریکا در تقریبا در رأس نظام قرار گرفته بود و دنیای ما یک دنیای تقریبا قطبی شده بود. یک قطبی شده بود. امروز این شرایط مثل این که داره عوض میشه. ما با این بحرانهایی که من عرض کردم، بحران مالی، بحران چالش و بحران چند مرکزی، یعنی ممکنه جهان ما دو قطبی بشه یا سه قطبی بشه یا چند قطبی بشه، ولی دیگه تقریبا میشه گفت که جریان تک قطبی مثل اینکه داره از این میره، یعنی آمریکا از نظر تک قطبی نمیتونه این دراش حتی بکنه که این جهان تک قطبیه، یعنی چند مرکزی نیست، یک مرکز داره، اونم مثلا واشنگتنه. این شرایط نیست اینکه داره دیگه وارد مرحله جدیدی از تاریخ اقتصاد سیاسی جهان میشیم که از یه طرف بحران مالی، از طرف دیگه چالش هایی که ما میبینیم از نقطه سوم این چند مرکزی بودن، یعنی چند گفتی بودن جهان ماست که شانگهای یه بخششه. آدم میتونه سازمان شانگهای رو بگی که روسیه به اضافه چین با کمک هندوستان و کشورهای آسیای مرکزی که طرفدار مثلا تمامی به چین دارن، مثل ترکمنستان، ازبکستان، اینها بیان و با بعضی از کشورها که وارد اون زمین در اون بخش از آسیا یک زمان قطبی رو بیا بندرن، یک قطب بشن در مقابل این نظام جهانی سرمایه که تک قطبی بوده یا ادعای تک قطبی رو میکرده. و در کشورهای آمریکای لاتین هم خیلی امکان داره با کمک اسپانیا و ایتالیا و حتی فرانسه در آینده اینا یک زلان بشن در مقابل حرکت های اقلا اقتصادی آمریکا، نه نظامی بل اقتصادی آمریکا. من خواهیم سوال من که در واقع بگیر بحران مالی، بحران چالش و بحران این که جهان ما یعنی نظام جهانی با چند مرکزی بودن مثل اینکه روبرو شده، با این بحران روبرو شده، یعنی تک قطبی مورد بحران قرار گرفته، زیر سوال قرار گرفته، در از میگیره. یک بحران دیگر که این رژیم باش رو بروز این مردم جهان که ضرورتا به دولت ها تعلق ندارن، سازمان های سیاسی و جنبش های سیاسی، معنوی، فرهنگی خودشون راه انداختن و عموما این جنبش های سیاسی از آمریکای لاتین گرفته تا کشورهای آسیایی و خاورمیانه، همه اینها در یک ویژگی خیلی خیلی مشترک، یک ویژگی مشترک دارن و این ویژگی اینه که از آمریکا، از دولت آمریکا، از نخبگان آمریکایی، از دولت مردان آمریکایی اگر متنفر نیستن خیلی احساس بی‌اعتمادی میکنن نسبت به اینا. یعنی آمریکا از نظر اخلاقی و فرهنگی و سیاسی، غیر از حالا بگیم از نظر سیاسی نظامی هم زیر سوال قرار گرفت، اما از نظر اخلاقی و فرهنگی همینا زیر سوال قرار گرفت. همه مردم در سراسر جهان که مستقل از خود دولت ها هستن، مستقل از مثلا سازمان شانگهای هستن، آمریکا رو به زیر سوال قرار دادن. این در ضربه به نظر من چهار چالشی است که نظام جهانی سرمایه امروز با اون روبروست.
Allez.